بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 182 سطر 10 التاسعم و اقیم و صلات و آت و زکات و رکعوا مع الراکعین. همین آیهی که ما در این قسمت از کتاب بهش استدلال میکنیم آیه 43 سوره بقره است که فرمود و اقیم و صلات و آت و زکات و رکعوا مع الراکعین. چون صلات مورد بحث ماست، نه زکات، بخش با آت و زکاتش رو در اینجا مطرح نمی کنیم. بخش اقیم و صلات و رکعوا مع الراکعین رو مطرح می کنیم. صلات رو می فرماید که معناش روشن، اقامه هم یعنی ادای صلات. بعد در ارکعوا مع الراکعین توضیح مفصلی ذکر میکنن، اقیم الصلات توضیح نداره. معنیش اینه که نماز ادا کنید. مهم بود ارکعوا مع الراکعین ابتدا معنا میکنن رکوع رو، بعد ذکر میکنن مطالبی که به تدریس انشاءالله عرض میشه. در این معنای رکوع میفرمایند که رکوع در لغت دو معنا گفته شده و در اصطلاح هم دو معنا داره. در لغت یک معناش انحناءه، یک معناش هم خضوعه و این دو معنا خیلی با هم تفاوت ندارن، نزدیک همه، چون یکی مفهوم رو داره بیان میکنه، یکی دیگه رو داره تطبیق بر مصداق میکنه، یعنی غایت رو ذکر میکنه. یکی میگه رکوع انحناءه، یکی غایت انحناء رو که خضوع معنای رکوع قرار میده میگه رکوع یعنی خضوع. پس یکی داره مفهوم رکوع رو توضیح میده، یکی اشاره به غایت رکوع. هر دو معنا نزدیک هم، اما در اصطلاح رکوع دو معنا داره. یکی همین خم شدن معروفی که باید حدش این چنین باشد که راکع مستقل خلقت دستش به زانوش برسه، ولو دست رو زانو نذاره، دست در رکوع رها کنه، ولی بالاخره باید به اندازه خم بشه که دست به زانو برسه. گذاشتن دست به زانو لازم نیست، چنانچه خیلی ها فکر میکنن لازمه. لازم نیست، رسیدن دست به زانو لازمه، نه گذاشتن دست روی زانو. حتی در عرضه تصریح داریم به این که اگه دستش رها کنه و این دست مثلا به هیچ جا متصل نباشه، بازم رو گذاریه. این معنی اول بود برای رکوع. معنی دوم رکوع اطلاق میشه بر صلات، که گاهی گفته میشه این گروه راکعن، یعنی نماز میخونن. چون رکوع یکی از ارکان و یکی از اجزای مهم صلاته، گاهی بر صلات اطلاق میشه، همونطور که سجود گاهی بر صلات اطلاق میشه. اینو قبلا هم داشتیم که گاهی رکوع میگیم صلات اراده. تا اینجا معنای لغوی رکوع و معنای اصطلاحی رکوع گفته شد. حالا ارکعوا مع الراکعین رو میخوام بیان کنیم که اون وقتی رسیدیم که بحث میکنم. صفحه 182 این سطر 10 نهمین آیه، این آیه اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین که ما در توضیحش این چنین میگوییم صلات معلوم است لغتا و شرعا، پس احتیاج به معنا کردن نداره. اقیم الصلات فرموده، اقامه هم روشنه، اقامه صلات ادای صلات است با ارکانی که دارد و شروطی که معتبر است شدن. شروط صلات اون شروط معتبره. اگر نماز رو ادا کردیم با تمام شروط معتبره، اصطلاحا گفته می شود اقامه صلات کردیم. اما رکوع که در رکعوا مع الراکعین آمده، رکوع دو تا معنی لغوی داره، دو تا معنی اصطلاحی. لغتاً انحناء و انخفاض و پایین آوردن بدنه. قیل و بعضی گفتن لغتاً خضوعه، بعد ایشون میفهمد و هما متقاربان، این دو معنای لغوی که برای رکوع گفتن به هم نزدیکند. بالاخره اولی اشاره دارد به اون حالتی که ما در رکوع داریم، دومی اشاره دارد به اون غایت و غرضی که ما در رکوع داریم، پس به هم نزدیکند. یعنی از هم منفک نمیشن، رکوع برای خضوعه. بله، اگر انسان دلاشه یه چیزی از رو زمین برداره سرهن نمیگن رکوع رفت، رکوع لقایت الخضوعه. و چون لقایت الخضوعه، پس رکوع از خضوع و خضوع از رکوع منفک نمیشه. البته این که میگم خضوع از رکوع منفک نمیشه، خضوع در حد رکوع از رکوع منفک نمیشه. بله، خضوع داریم که از رکوع منفک میشه، مثلا سجده خضوعه ولی رکوع نیست. رکوع از خضوع منفک نمیشه، و اگر منفک بشه اسمش دیگه رکوع نیست، اسمش مثلا دلا شدن برای ورزشن چیزیه، یا مثلا ورزش کردن امثال ذالک. رکوع از خضوع منفک نمیشه، ولی خضوع از رکوع منفک میشه، یعنی میتواند در جای دیگر که مثلا سجود حاصل بشه. اما رکوع در خضوع در حد رکوع، این هم از رکوع جدا نمیشه. پس رکوع با خضوع مخصوص تلازم دارن، لزوم یک طرفی نیست، لزوم طرفی نیست. به همین جهت این دوتا به هم نزدیکن. حالا اطلاق رکوع بر این ملازم یا بر اون ملازم هیچ اشکالی نداره، هر دو صحیحه.
یعنی پس اگر رکوعی توش خضوع نباشه هم دلو راست شده
نه؟ بله دیگه، دیگه رکوع اسمش نیست دیگه.
لغتاً
بهش رکوع گفته نمیشه، لغتاً بهش رکوع گفته نمیشه، چیز دیگه ممکن بهش گفته. و شرع
اگر این ادای نماز باشه،
این ادای نماز
دلو راست شده نه، خضوع نداره،
نه نماز باطل نمی کنه. اگر انسان رکوع کند و خضوع نداشته باشد در نماز، خضوع برای خدا نداشته باشه، مثل خیلی که حواسشون پرته و رکوعشون همراه خضوع نیست، این نمازشون صحیح هست ولی قبول نیست، اون ارزش نماز رو نداره ولی صحیحه. مگر این که کسی رکوع بکند و قصدش خضوع نباشد، یعنی تعمد داشته باشه، خب این نماز رو باطله، رکوع صحت نمی کنه، یه رکن نماز ساقط میشه، نماز باطل میشه. یه وقتی حواسش نیست خضوع نمی کنه، خب این مثل بقیه قسمت‌های نمازی که آدم حواسش پرته، نماز صحیح هست، مبرزنه هست، ولی قبول نمیشه که تأثیر نهی از فحشا و امثال ذالک داشته باشه. اما یه وقت نه، این نه که حواسش پرته، عمدن نمیخواد خضوع کنه، داره رکوع میکنه، دلا میشه نه به خاطر خضوع، خب این در واقع رکوع نیست، و چون رکوع نیست قهرن نماز میشه فاقد رکوع و فاقد رکن، و فاقد رکنم چه سهون چه عمدن باته. و شرعن انحناء اون خاص، شرعن رکوع یک انحناء خاصه. انحناء خاص یعنی چی؟ انحناء معلومه، انحناء خاص یعنی چی؟ خاصه که داره معنا میکنه. و هول انحناء به حیث یسل و ید مستقل شده رکبتهیه، دست انسان مستقل شده به دو زانیش برسه. اون انسانی که خیلی دستش کوتاهه ممکنه نرسه، اون انسانی هم که خیلی دستش بلنده اون ممکنه همجه که ایستاده دستش به زان رو برسه. اینا هیچ کدام معیار نیست، معیار ید مستقل خلق است. الان متجمع الفقه ها، این یه معنای خاص برای، یه معنای شرعی برای رکوع. معنای دوم شرعی برای رکوع اینه که قد یک در این رکوع و یراده به سلام نماز اراده میشه. خب تا اینجا معلوم شد اقیمو یعنی چی، سلات یعنی چی، رکوعی که در ایکه و محراکی نامده یعنی چی. مفردات آیه رو بیان کردیم، از کلم آت و زکات چون مورد بحث ما نیست کارش نداریم، ولی مفردات آیه بیان شد. حالا که مفردات آیه بیان شد، کل آیه میخواد معنا بشه. فل معنا یعنی معنای آیه، نه فل معنا یعنی معنای رکوع و رکوع به معنای سلات. فل معنا یعنی معنای آیه، ایجاب و سلات علل اطلاق و العموم. علل اطلاق و العموم یعنی گفته نماز بخون، نه حالا در نماز با راکع این رکوع کن. وقتی ورکع و معراکع این رو اضافه میکنی میگه نماز بخون، رکوعت هم با راکع این باشه، اشاره به نماز جماعت میکنی. چون در نماز جماعت است که رکوع و راکعین. اما الان قبل از ورشب و راکعین اقیم الصلات مطلقه، عامه، هم شامل نماز جماعت میشه هم شامل نماز فرادا میشه. به طور مطلق میفرماید، به طور عام میفرماید اقیم الصلات. بعدن با قید ورشب و راکعین ما میخوام جماعت رو استفاده کنیم. تازه ما ارکب و مراکعین رو در صورتی شاهد قرار میدیم برای این که صلات صلات جماعت است که اینطور ارکب و مراکعین رو اینطور معنا کنیم: ارکب و فیها مراکعین. یا قید فیها رو هم به قرینه بیاریم. اگر قید فیها رو نیاریم اصلا اقیم و صلات به وسیله ارکب و مراکعین تقیید نمیشه. ما بگیم ارکعو فیها یعنی فی صلات مع راکعین، اون وقت صلات مقید به جماعت میشه. اولا مطلقه، بعدا مقید میشه. اگر فیها رو نیارید اولا مطلقه آخرا هم مطلقه، هیچ وقت مقید نمیشه. این که ما ارکعو مع راکعین رو قید صلات قرار میدیم و به کمک این قید صلات رو تفسیر میکنیم به صلات جماعت، به خاطر اینکه کلمه فیها رو تقدیم میکنیم. کلمه فیها تقدیم گرفته نشه ربطی به هم پیدا نمیکنه. اون میگه نماز بخون، اونم میگه با راکعین هم رکوع کن. نه در حال مقاید هم نمی کنه که در صلات. نظامی که گفت یعنی با هم رکوع انجام بدی، خود همین رکوع کار خیره. البته ظاهرش اینه که فیا با تقدیر افته بشه، چون رکوع مر راکعین در غیر صلات ما جایی نداریم که مطلوب باشه، حتی که صلاته. از فیا رو تقدیر میگیریم و قیدم برای اقیم الصلات میگه.
این
تعبیر
تصویر
دیشه
نیست
بود نه این فرمانه رو عرض کردم. تفریح نگیرید بر قد یطلقای ادابه صلات، تفریح برای این نگیرید. نمیگیم در صورتی که رکوع معنای صلات باشد معنا ایجاب و صلات سر الاطلاقی که مناسبت نداره. سلمانه رو عرض کردم معنا بگیرید برای کل آیه اقیم الصلات، که اقیم الصلات ابتداش داره اقیم الصلات معنا میکنیم ایجاب و صلات علی الاطلاق و العموم، انتهاش داره بلکه اون مر راکعین معنا میکنیم ایجاب و رکوع فیها مر راکعین، که این ایجاب و صلات بعدم ایجاب و رکوع تفسیر کل آیه است. ایجاب و صلات تفسیر اقیم الصلات، ایجاب و رکوع تفسیر ارکب و مر راکعین، کل آیه رو داره معنا میکنه. این فالمعنا بعد از این است که مفردات آیه معنا شد، حالا میخواد کل آیه مجموعه آیه رو یه جا تفسیر کنه. فالمعنا یعنی نه معنای قد یطلق و اراده و صلات، بلکه معنای آیه. فالمعنا این است که صلات واجب است علی الاطلاق و العموم، رکوع هم واجب است در صلات مراکعی که فیها رو آورده. خب در ارکعو مراکعی سه تا احتمال میده، توجه کنید سه تا احتمال میده: احتمال اول، احتمال دوم، احتمال سوم. این که جدا میکنن برای اینکه ایشون کلمه اول رو بعدن میاره معلوم باشه که مرادش از اول چیست. در رکوع سه تا احتمال: احتمال اول ارکعو مراکعین معناش اینه واجب است رکوع در صلات مراکعین، این یه معنا. معنای دوم: عبد ترغیب الی خضوع فی صلات. ارکعو مراکعین به معنی رکوع نیست، به معنی اینه که در سر تا سر نمازتون خضوع داشته باشید. ترغیب به خضوع است در نماز، نه فقط رکوع کنید یعنی در حال رکوع خضوع داشته باشید، بلکه مطلقا رکوع داشته باشید. رکوع یعنی خضوع. یه وقت میگه تو نمازتون رکوع کنید، خب اون حفیست که یعنی رکوع معمولی همین دلاشید. یه وقت میگه نه تو نمازتون رکوع کنید یعنی خضوع کنید، این معنای دوم. اوه ترغیب الی خضوع فیها، یعنی ارکعو مراکعین ترغیب میکند مصلی را که در صلاتش خضوع داشته باشه، یعنی در سر تا سر صلات از تکبیرت الاحرام تا سلام با خضوع نماز بخونه. این معنای دوم. در معنای سوم او مطلقا، این مطلقا در مقابل فیهاست. نمیگیم در نماز رکوع کنید یا در نماز خضوع داشته باشید، میگه مطلقا یعنی قید فیها رو نداره. رکوع کنید. وقت مطلقا رکوع کردن به معنای دلا شدن این مطلوب نیست، نیامده. پس در این صورت که معنای سوم رو داریم مطرح میکنیم، رکوع باید به معنای خضوع باشه. مطلقا خضوع کنید، یعنی نه اختصاص به نماز داره، دائم الخضوع باشید در مقابل خدا. او مطلقا خضوع کن مع کل خاضعین و خاشعین. مطلقا تو رفی هاست، ترغیب الی الخضوع است. یک فیها، دو مطلقا ترغیب الی الخضوع است مع کل خاضعین و خاشعین. دقت میکنید او مطلقا رفت و فیها بگیرید که اینطور بشه، ترغیب الی الخضوع در این سومی هم بیاد. در دومی گفتیم ترغیب الی الخضوع از پس صلات، در سوم میگیم ترغیب الی الخضوع از مطلقا، خضوع کنید مطلقا این چه در صلات چه در غیر صلات، خضوع کنید مع کل خاضعین و خاشعین. خب این سه معنا بود برای ارجاء و مراجع. بعد معنای اول میفرمان مشکله که رکوع معنی خودش باشه. همینی که عرض میکردم رکوع به معنی خودش باشه، رکوع خوبه، اما معراجه اینش گفته نشده در جایی، در جایی از ما خواسته نشده. یکی از مستحبات اینه که با راجه این رکوع کنی. بله خود رکوع مستحبه، اونم به خود سرگه تو نماز باشه، اما رکوع معراجه این مستقل از نماز که گروهی بیشتن رکوع کنن با هم دیگه، هیچ نماز هم نخونن، این نرسیده. رضا مشکل، معنی اول مشکله که ایجاب رکوع با راکع این مشکله، مگر اینکه بگیم در صلات. اگر گفتیم در صلات اشاره میکنه به جماعت، اون وقت مشکلش برطرف میشه. شما رکوع مراکعین فی صلات رو داریم، وقت معنای اول رو هم میکنیم و جماعت و مشکل حل میشه، اما معنای دوم و سوم دیگه بدون مشکل هست. و معنای مع علل اول، علل اول توجه کنید، خیلی مطالب اینجا ذکر شد. علل اول یعنی ایجاب و رکوع فیها مراکعین، که این در معنای ارکعو مراکعین اولین معنا بود. ما برای ارکعو مراکعین سه معنا ذکر کردیم، این اولینش بود. علل اول یعنی بنابراین معنی اول، لا یخلو عن مسامحت، مگر این که مراد از ایجاب رکوع مراکعین یا مراد از ارکعو مراکعین ترغیب و تحریض بر جماعت باشد بعد از ایجاب صلات با اقیم الصلات. بعد از اینکه خداوند با کلمه اقیم الصلات نماز رو واجب کرد، با ارکعو مراکعین اشاره میکند که این نماز دو فرد دارد، یکی جماعت، یکی فرادا، جماعتش افضل است، لذا متعلق هم قرارش میدهد. الا این که مراد، یعنی مراد از ارکعو مراکعین ترغیب و تحریض بر جماعت باشد بعد از این که خداوند با کلمه اقیم الصلات صلات رو واجب کرده. فل معنا، یعنی معنای ارکعو مراکعین حین اذن، در این هنگامی که ارکعو مراکعین رو به معنای صلات قید صلات جماعت قرار میدیم، معنا در این هنگام، یعنی معنای ارکعو مراکعین اینطور میشه، یا معنای کل آیه اینطور میشه، سلو مع المسلم. البته معنای ارکعو مراکعین بهتره، سلو مع المسلم، یعنی همون معنای دومی که برای رکوع اصطلاحا قرار داریم، همون معنا رو در اینجا اراده میکنیم که ارکعو مراکعین نه به معنای انحناء مع المنحنینه، بلکه صلات مع المسلم، چون رکوع به معنی انحنای مخصوص آمد در شریعت، به معنی صلات هم آمد. حالا ما به معنی دوم که همون صلاته قرارش میدیم، میگیم معنا، یعنی معنای ارکعو مراکعین حین اذن، در این هنگامی که میخواد اشاره به نماز جماعت کند، صلوا مع المصلین، ای صلوا جماعتن. حالا چه امام باشه چه مأموم، چون فرق نمیکنه، امام هم با راکعین رکوع میکنه، مأموم هم با راکعین رکوع میکنه. این معیت باراشه، این هم برای امام هست هم برای مأموم هست. پس صلو جماعتن امامن و مأمومن درست. فیحتمل ان یکون فیها حین اذن، از اینجا استفاده میبریم. ببینید ارکعو مراکعین رو حمله بر صلات جماعت کرد، بعد این سوال مطرح میشه که در نماز جماعت ما قرائتمون با امامه، رکوعمون با امامه، سجودمون با امامه، تشهدمون با امامه، چه خصوصیت داشت که ارکعو مراکعین فرمود؟ از این میخوام یه استفاده ببریم. استفاده اینه که ورود در جماعت با ورود در رکوع حاصل میشه، با ورود در سجود حاصل نمیشه، با ورود در قرائت اگر حاصل بشه باید ادامه پیدا کنه تا رکوع و هکذا. پس مهم ورود در جماعت است، این رکوع. البته ورود در قرائت رو گفتن کافیه، نه به خاطر اینکه مقدمه برای ورود در رکوع شود، بلکه به خاطر اینکه ورود در رکوع رو هم شاید شامل میشود. البته اینکه میگم نه به خاطر مقدمه، چون این مسئله رو داریم، اگه کسی در قرائت وارد جماعت شد بعد امام رکوع رفت، این نتونست رکوع کنه یا غافل بود، در اون هنگام امام رکوع کرد و بلند شد، این بعد رفت رکوع، میگن نماز درسته، با اینکه در رکوع با امام رکوع نکرده نمازش درسته. این نشون میده که ورود در قرائت کافی است، اما چون رکوع در پی قرائته، ورود در رکوع هم باید حاصل بشه. این شخصی که الان مثال زدیم غفلت داشت، حالت استثنایی داشت، اگر حالت استثنایی نداشت ورود در رکوع در پی ورود در قرائت هست. علی حالا ایشون اینطور برداشت میکنه که ورود در رکوع که در اینجا اعتبار شده به خاطر تفهیم این معناست که اگر در رکوع امام رو درک کردی جماعت رو درک کردی، ولی در سجده کافی نیست، در سجده امام رو درک میکنی جماعت درک نشده. استدوم از ساجدین به این جهت نگفته. فیحتمل ان یکون فیها هین ازن اشارتن، زمیر یکون رو به اون اول برمیگردونی، زمیر فیها رو به آیه برمیگردونی. هین ازن رو هم میگیم هین اشارت این اول الی صلات الجماعه، این یه معنای است بالاخره، اینجوری عبارت رو معنی میکنیم، یه خورده این معنا اغلاق داره، معنا رو عوض میکنیم، معنی دوم ذکر میکنیم. ضمیر یکونه برمیگرده به قول خداوند ارکعوا معراجی، هین ازن یعنی هین ارادت معنی اول، که در معنای اولم صلات جماعت اراده میشد. فیحتمل ان یکون این ارکب و مراکعین در این آیه هین ازن، یعنی در این هنگامی که معنای اول ازش اراده شده و بر جماعت تطبیق شده، این ارکب و مراکعین اشاره میشود به این که جماعت لابد دل ادراکها من الرکوع، اگر بخواهی جماعت درک میکنی باید در رکوع برسی، و اگر به رکوع نرسیدی جماعت رو درک میکنی. اون تا یه مشکل تو راه هست، و اون مشکل اینه که کلمه معیت داره، تو باید با امام رکوع کنی، اگر در انتهای رکوع به امام رسیدی جماعت رو درک نکردی، ظاهر عبارت اینه دیگه، معر راشه. الان فتوا اینه که اگر ما در رکوع به امام رسیدیم خم شدیم در حالی که امام هنوز بلند نشده بود، حتی ذکر شروع نکردیم، نماز درسته، به اندازه یکی لازم در رکوع خم بشیم خم شدیم، هنوز ذکر نگفتیم امام بلند شد، میگم درک کردیم، نماز جماعت درست. خب در اینجا صدق میکنه که من با امام رکوع کردم؟ نه، من انتهای رکوع امام به رکوع رفتم، با امام که رکوع نکردم، برای خصوص ذکرم که نگفتم، حالا ذکر مهم نیست، با امام رکوع نکردم، صدق نمی کند که با امام رکوع کردی. ظاهر آیه با تحفظ بر کلمه معیت نشون میده که ورود در رکوع هر جور باشه کافی نیست، باید از اول تا آخر با امام باشی، از اول تا آخر رکوع با امام باشی، در حالی که فتوا خلاف اینه. پس اگر بخواد از آیه این استفاده ای رو که اخیراً کردیم استفاده کنید، این فایده رو بخواد استفاده کنید، این مشکل سر راهتون هست. اگر بخواد از آیه استفاده کنید و از آیه مرکم و مرده که این استفاده کنید که ورود در رکوع و درک رکوع درک جماعت است، این مشکل رو دارید که آیه میگه درک رکوع به این صورت است که باید مع الامام باشید، مع الراکعین باشید، اگر مع الراکعین نباشید درک جماعت نکردید. خب آیه ظهورش نشان میدهد که درک رکوع باعث درک جماعت هست، منطق به شرطی که درک رکوع این چنینی باشد، نه حضور شد، در حالی که فتوا میگه حضور شد. پس شاید این مشکل باعث شود که ما اون احتمال رو پس بگیریم، احتمال این که گفتیم از آیه استفاده می شود که درک جماعت به ترک رکوعه، شاید این احتمال ما بتونیم پس بگیریم. و یشعرو باز به اون اول برمیگرده، یا به قول خدا ارکعو معراجه این برمیگرده که شاید دومی بهتر باشه. اشعار دارد این قول خدا به این که رکوع باید با امام باشد، پس اگر امام راکع باشد و مأموم ادرکه هینئذن، امام رو درک کند در این هنگامی که امام راکعه، حالا یا آخرای رکوعش یا وسطای رکوعش، لم یکن این چنین مأمومی مدرکن لرکوع، و در نتیجه لم یکن مدرکن لصلات الجماعه، لعدم صدق رکوع معراکه. صدق رکوع میکنه ولی صدق رکوع معراکه نمیکنه، معیت حفظ نمیشه. بل یست و رکوع بعد راکه، لعدم صدق رکوع معراکه بل بعده، یعنی بل صدق یست و رکوع بعد راکه نه معراکه، بعد یست رو میکنه معیت رو نمیکنه. و فرض اینه که آیه معیت اعتبار کرده، به بعدیت اکتفا نکرده. و یدل علیه یعنی بر عدم ادراک جماعت، حین ادراک وسط رکوع یا آخر رکوع، یدل علیه خبر صحیح. و مذهب شیخ هم همینه که باید رکوع رو از اول دست بکنه، وسط رکوع امام رکوع رفتی یا آخر رکوع امام رکوع رفتی فایده نداره، باید از اول رکوع با امام باشه. این مذهب شیخ. ولی بل مشهور خلافه، مشهور خلاف این مطلب. مشهور میگه اول رکوع امامو درکدی، وسط رکوع درکدی، آخر رکوع درکدی کافیه. در همه حال میگه معیت رکوع سبب. البته خب مشهورم سعی میکنه معیت رو حفظ کنه، معیت هم حفظ میشه. میگه تو در اصل رکوع با امام معیت داری، نه در امتداد رکوع. در امتداد رکوع با امام معیت نداری، ولی در اصل رکوع با امام معیت داری. و آیه نگفته ارکعو معراجین، یعنی امتداد رکوعتون هم با هم باشه. آیه فرموده رکوعتون با رکوع هم، رکوعتون با هم باشه، نه امتداد رکوعتون. البته اگه امتداد رکوع با هم باشه خب بهتر، اگر هم نبودش خواهد نداره. هیدل علیه زمینش به مشهور بمیگرده، یدل بر قول مشهور بعض اخبار، که این بعض اخبار سه تا معید هم دارند، معیدن بالکسره. این معیدن حال از بعض اخباره، در حالی که این بعض اخبار تأیید می شوند به کسر، یعنی تعدادشون بیشتر از اون خبر صحیحی است که قول شیخ امضا می کرد. یه خبر صحیح داریم بر قول شیخ، ولی خبرهای زیادی داریم بر قول مشهور. از قول مشهور تأیید می شوند به کسرت روایت. دوم، در بعضی روایات دیگه داریم که امام وقتی که مأموم یا الله گفت انتظار بکشه. این که یا الله میگه وقتی تو قرائته و داره میره رکوع، یا وقتی رکوع رفته، وقتی رکوع رفته یا الله گفته میشه، یعنی مأموم اعلام میکنه میخوام وارد بشم، مأموم بعد از رکوع اعلام میکنه میخوام وارد بشم، در حال قرائت کسی اعلام نمیکنه وارد میشه، در حال رکوع اعلام میکنه و مستحب است که امام منتظر بشه، مستحبه که امام منتظر بشه تا مأموم خودش رو در رکوع به امام برسونه. خب مأموم وقتی در رکوع به امام میرسه که امام وسط رکوعش یا آخرای رکوعش، در این حال روایت میگه که این نمازش رو نماز جماعت حساب میکنه، یعنی ادراک جماعت کرده، درک جماعت کرده. پس معلوم میشه وسط رکوع وارد شدن یا آخر رکوع وارد شدن باز ادراک جماعته. اینجور روایات هم تأیید میکنن فتوای مشهور رو. معیدن به کسرت که یک معیده، و به خبری که انتظار امام را در حال رکوع برای شخصی که میخواهد داخل و وارد جماعت شود ترک کرده. روایتی که گفته امام منتظر شود راکعن تا این شخص داخل، یعنی اون شخصی که اراده دخول در جماعت کرده بتونه وارد جماعت بشه، تأیید میکنیم این بعض اخبار رو به خبری که طرح کرده انتظار امام رو در حال رکوع انتظار بکشد لداخل، یعنی برای شخصی که میخواد وارد جماعت بشه. این دوتا معید، معید سوم و بالاجماع المنقوله علیه، یعنی بر قول مشهور تأیید میکنیم این بحث اخبار رو به اجماعی که بر قول مشهور نقل شده یا به اجماعی که بر این ادراک جماعت به ادراک اصل رکوع نقل شده. این علیه و زمین شده این برگر دومی برگر دونی بهتر از هر مرسی، چون اجماع بر مشهور که نیست، اجماع بر فتواییست که مشهور گفته. اگه به دومی برگردونید یعنی به فتوای مشهور برگردونید نه به خود مشهور. اما اولی هم برگردون منظور همینه، مختصر تر هم هست. خب تا اینجا ما تایید کردیم قول دوم رو و قول شیخ رو تایید نکردیم. حالا میخوام قول شیخ هم تایید کنیم. احتیاط اختصار میکند اولی را، احتیاط اختصار میکنه که از اول تا آخر با امام باشیم، وسط رکوع داخل بشیم جماعت حساب نکنیم، آخر رکوع هم داخل شدیم جماعت حساب نکنیم، چون بالاخره اگه از اول داخل شدیم هر دو قول رو رعایت کردیم، چه قولی که میگوید از اول داخل بشو چه قولی که میگوید اشکال ندارد وسط یا آخر داخل شدیم. اگه از اول داخل بشیم بس چقدر هر دو قول عمل کردیم، اما اگه وسط داخل بشیم یا آخر داخل بشیم قول اول رو رها کردیم. احتیاط اختصا میکنه یه جوری بین این دو قول جمع کنیم، پس از اول وارد بشیم تا اینکه به هر دو قول عمل شده باشیم. بله دیگه، تقریبا تو قرائت وارد نماز وارد بشیم یا در نماز کسی که بعد از تمام شدن قرائت یه خورده طول میده بعد میره رکوع، بعضی دیدن قرائت تمام میشه خیلی سریع میرن رکوع، بعضی یه خورده مکث میکنن بعد میرن رکوع، در همون فاصله مکثشون هم اگر ملحق بشیم کافیه که بعد از قرائت، ولی بالاخره از اول رکوع باید با اونا باشه، با امام باشه. البته این دخالت دلالت نمی کنه برای اینکه در رکعت دوم هم باید از اول باشیم، رکعت اول که میخوام وارد بشیم باید با امام باشیم، اما رکعت دوم یه خود تأخیر بیافتیم چون ورودمون از قبل درست شده دیگه تمام. ولی الاصلای زن، یعنی اصلا قول اول رو تایید میکنه. اصل یعنی چی؟ نماز جماعت یه خلاف قانون توش هست و اون تحمل امام جماعت هست از جانب مأمومین، بر ما واجب است به رساله که قرائت کنیم، در جماعت قرائتمون رو به گردن امام می‌ندازیم، یعنی امام از ما تحمل می‌کنه. این خلاف قانون صلاته، نه خلاف قانون صلات جماعت، خلاف قانون صلاته. در صلات اصل اینه که قرائت به گردن خود مکلفه، این که منتقل بشه به امام و امام قرائتش جانشین قرائت من بشه خلاف اصلی. خب از این خلاف اصل خارج میشیم به مقداری که دلیل دلالت میکند، مقداری که دلیل دلالت میکنه اینه که قرائت لازم نیست با امام باشه، ما بعدشو که رکوع باشه میگیم که باید با امام باشه. شما میگید اون آخر رکوع رسیدی کافی است، من میگم اول رکوع تا آخر رکوع مشکوکه، قرائت از اصل خارج شده، یعنی ما رو گفتن در قرائت اختدا نشدی نشدی. این بین اول رکوع تا آخر رکوع اینو نمیدونیم خارج شدیم یا نه، اصل اختزا میکند که اون مقدارم به گردن خودمون باشه، اون مقدارم به گردن خودمون باشه و از امام فاصله نگیر. پس توجه میکنی که اصل نماز، اصل در نماز اینه که همشو انجام بده و در قرائت استثناء شده تحملشو به امام جماعت واگذار شدن. در مابقی دلیلی نداریم، پس در مابقی باید با اون اصل عمل کنیم. یه توضیحی بود برای اصل که البته شاید بشه و درش خدشه کرد که واسه تحمل اینها رو لازم کنیم. یه جور دیگه میخوام اصلا معنا کنم که در این دیگه ظاهرن خطری نداره و اون اینه که نماز جماعت یعنی من البدو الالختم جماعت باشد، من البدو الالختم جماعت باشد، این جماعته، نماز جماعته، نه رکوع جماعته. نماز جماعت اختزا میکنه که از اول نماز تا آخر نماز جماعت میشه. اگر دلیلی این اصل نمازه، اصل این اختزا داره، اگر دلیلی قسمتی از نماز رو استثناء کرد، گفت این مقدار نماز اگر جماعت هم نبود نبود، اگر دلیل استثناء کرد، خب ما دلیل عمل میکنیم، در جایی که دلیل نداریم باید به اصل عمل کنیم. دلیل گفته قرائت محفوظ، جماعت در قرائت لازم است، یا اگه در رکعت چهارم رسیدی اون سه رکعت دیگه جماعت نداشتی اب نداره، بازم ادراک کردی ثواب جماعت. این همه گفتن دلیل داریم، چون دلیل داریم مشکلی نداریم. ولی تو رکعت اول به وسط رکوعی آخر رکوع برسی، این اول رکوع تا وسط رکوعی یا تا آخر رکوع، این دلیل نداره که میتونی بی جماعت باشی. اصل اقتضا میکنه شما اینجا را با جماعت باشید، یعنی همون قانون اولیه رو اجرا کنید، مگر اینکه اون دلایلی که گفتن، دلایلی که مشهور بهشون تمسک کردن، اون دلایل تمام بشه، که اگه اون دلایل تمام شد در خود رکوع هم اصل رو کنار میذاریم، همونطور که تو قرائت کنار گذاشتیم، در خود رکوع هم اصل رو کنار میذاریم، میگیم آخر رکوع هم که رسیدی کافیه. خب این بحثم بود. او یکون المراد ایجاب الصلاة التي یجب فیها الجماعة. این او یکون توجه کن اتبر کجاست. ما دو تا ان یکون قبلا داشتیم، یکی فیحتمل ان یکون فیها این ازن اشارتن الى ان الجماعة لابد لادراک یا من رکون، یکی یکون هم. یه یکون هم قبل از این داشتیم، گفتیم و من و ما اهل الاول لا یخلو ان مسامحه الا ان یکون المراد از ترقیب و تحریف الى جماعه. این او یکون سوم رو اتبر کدوم یکی از این دوتا میگیریم؟ حتما اتبر دومی نگیریم، باید اتبر اولی باشه. اتبر دومی معنی نداره، اتبر اولی باید باشه. اینطوره و معنا مع علل اول، یعنی بنابراین که ارکعو مع راکع، این به معنی رکوع باشه نه به معنی خضوع. بنابر معنای اول کلمه مع لا یخلو عن مسامحه، مگر اینکه مراد از ارکعو مع راکعین صلات جماعت باشد یا مراد ایجاب صلاتی باشد که یجب فیها الجماعه. اینجوری معنا کنید صاحب شد. او یکون المراد، یعنی مراد از ارکعو مع راکعین ایجاب صلاتی که در اون صلات جماعت واجبه، مثل صلات جمعه بایدی. یا اشاره به مطلق جماعت داره، یا اشاره داره به این نمازهایی که جماعت درشون واجبه. اول گفتیم اشاره داره به مطلق جماعت، یعنی نماز یومیت و جماعت بخون. حالا میگیم اشاره داره به اون نمازهایی که جماعت درشون شد. یکی عمر راکی این میخواد بگه اون نمازا رو به جماعت بخون. معنی اول این بود که مطلق نمازات رو به جماعت بخون، نمازهای واجبه تو یا یومیت لاغر. معنی دوم اینه که نه، این جور نمازهای جمعه و عید رو به جماعت بخون. او یکون، این او یکون باز ضمیرش به اول برمیگرده یا به ارکعو مع راکعین برمیگرده. توجه کنید، این من احتمال سوم میخوام بیان کنم. احتمال سوم اینه که نخواسته خداوند بفرماید که نمازتو به جماعت بخون، خواسته بفرماید که رکوع در نماز انجام بدی، نماز بی رکوع نخونی. با راکع این رکوع کنید، یعنی همونطور که بقیه رو میبینید نماز با رکوع میخونن، شما هم نماز با رکوع خونید. آیه خطاب به یهوده، چون آیه 43 بقره است، آیه 40 بقره با یا بنی اسرائیل شروع شده و همینطور خطاب میکنه به بنی اسرائیل تا میاد اقیم الصلاة و آت زکات میرسه. به ظاهر این آیه خطاب به بنی اسرائیله. وقت به بنی اسرائیل میگه نمازی که بنی اسرائیل نمازشون رکوع نداره، نمازی بی رکوع میخونه، بهشون میگه که نماز بخونید و رکوع کنید با راکعین، یعنی نمازتون رو مثل نماز مسلمین بخونید، مثل اونایی که رکوع میکنن. پس اصلا اشاره به جماعت نداره، اشاره به این داره که نمازتون رو بیرکو نخونی، نماز با رکوع کنی. این احتمال سومه. او یکون این مراکع این اشاره به وجوب رکوع در صلات. چطور اشاره به این میگیری؟ حیث کان الخطاب لبنی اسرائیل، این مقدمه. خطاب بنی اسرائیل بود، مقدمه بعدی و ما کان رکوع فی صلاتهم، اونام تو نمازشون رکوع نداشتن. حالا خدا بهشون خطاب میکنه که از این به بعد نماز رو با رکوع بخونی، چون وظیفه قبلتون مال یهودیتتون بود، الان شما باید مسلمان بشید، مسلمان بشید نماز رو با رکوع بخونید همون تو که بقیه راکعین یعنی مسلمین نماز میکنه. این تیکه رو من تموم کنم که انهو قال از سلو مثل سلات مسلمین، گویا این ورکه و مراکه این به این معناست که به یهود میگوید نماز بخونید مثل اون طور که مسلمین نماز میخونند، همونطور که اونها باروکو نماز میخونند شما باروکو نماز بخونید. خب حالا بفرمید. چون
یه
دلیل خاص داریم شما می فرمید در تسبیحات عربه که به جای قرائت شروع که قرائت نداریم، ما در بقیه رکعات که قرائت هست وقتی وارد نماز میشیم قرائتمون رو امام تحمل میکنه، اما در رکعت سوم اگر قبل از رکوع وارد بشیم قرائت رو باید خودمون بخونیم، چرا امام تحمل نمیکنه؟ دلیل خاص داره. ولی اگه دلیل خاص نداشت ما جانشینی این تسبیحات رو برای قرائت قبول میکردیم، حکم قرائت رو به این جانشینش هم میکردیم. البته در رکعت سه و چهار که تسبیحات اربعه لازمه حتما سه تا لازم نیست، گروهی گفتن یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا عدد تعیین نشدن، حداقل یکی باید یکی باشه، ما بعد فرسی هست به اندازه که آدم نفس داره میتونه تسبیحات اربعه باشه. بعضی البته گفتن بعضی هم نیست.
یکون
فرمت اساس و مسئول الا چیزی معنی وجود رو ازش استفاده کرد، چون برای یکون مراد ایجاب است، معنی وجود چیزی برای این که علال اول چون مثل استفاده علال اول، من ببینید الا ان یکون المراد الترغیب، این مربوط به نماز یومیه بود و نماز یومیه دلیل داشتیم که هم فرادا می شود، لذا گفتیم یکون المراد ترغیب نگفتیم ایجاب، چون در نماز یومیه صلات جماعت واجب نیست ولی ترغیب به جماعت هست. در این دوتای دیگه گفتیم ایجاب او یکون المراد ایجاب صلات، صلات با جماعت یا وجوب رکوع، در این دوتا ترغیب نگفتیم وجوب گفتیم. علتش اینه که در نماز جمعه و عیدین غیر جماعت راه دیگه نداریم، در نمازها بدون رکوع ممکن نیست، باید رکوع باشه، اونجاها ناچار بودیم ایجاب رو یا وجوب رو بیاریم، اینجا به خاطر داشتن دلیلی که به ما اجازه فرادا میده دیگه وجوب رو نیوردیم، ترغیب رو آوردیم، و الا اگر دلائل بیرونی نبود به آیه قرآن نگاه میکردیم همه جا باید ایجاب میامد، ارکه و مراکه نشوه امره، امرم دلالت بر وجوب میکنه، همه جا باید وجوب میامد. اون اولی معنای اولی که کردیم، احتمال اولی که دادیم ان یکون المراد از ترغیب، اونجا وجوب رو برداشتیم به خاطر دلیل خارجی، در مابقی باید وجوب رو بذاریم، وجوب بذاریم چون ارکه و مراکه این امر و دلالت بر وجوب میکنه، در مابقی بر دلالت امر تحفظ کردیم، در این احتمال اولی تحفظ نکردیم بر دلالت امر، یعنی دلالت بر وجوب تحفظ نکردیم، استحباب رو گرفتیم به خاطر دلیل خارجی که ما اجازه فرادان دادیم. استاد ایشون
فیحتمل
رو تحقیب هم معنی دارد، فیحتمل این انصف انیکون
از این
فیحتمل متفرق
بعد از این
دوست
که
تحقیب
به این
مرز
بعد از
ایجاب سرات
است، پس آیه
اینجای اشاره تحقیبش ریست نکنید. ببینید فیحتمل انیکون شما میخواد از بیری بر انیکون دوم، شما الان از حرفتون برمیاد که میخواد برای انیکون دوم اصل بگیریم، حالا ما اصل بگیریم برای انیکون دوم بگیریم چی دون میشه. فیحتمل ان یکون در این آیه که جماعت را با رکوع درک میکنی، و احتمال دیگر هم هست که جماعت در صلات جمعه واجب است. اینا چطوری دو طور به هم مرتبط شد؟
این استفاده رو میکنیم
و استفاده بعدی میکنیم؟
نه، یه استفاده این که ممکنه بگیم ناظر نماز جماعت این که وجوب بابا که این قید کرده ما در نمازهایی است که در اون نمازها نماز بدون واقعی تحقق پیدا نمی‌کنه.
یعنی چون احتمال فاش تفریعه، تفریع برگذشته است، چون ما رو ترغیب کرده، چون ما رو ترغیب کرده پس ما در رکوع جماعت رو درک میکنیم، این درست. چون ما رو ترغیب کرده پس نماز جمعه واجب است با رکوع باشد، میشه بگید چون ترغیب کرده واجبه؟
این ترغیب همون که باعث ما ایجاب رکوع یا معواکعین بودیم،
نمیشه این نمیشه ترغیب و تحریز معلومه وجود نیست.
شما الان اول هم اگه به ایجاب رکوع یا معواکعین را نگردیم
چرا؟
خب پس اونجوری اگر علال
صفر لایق لان مصامتن
الا
ان یکون
کنه،
پس اون ایجاب
داره
اینجوری معنا
میکنه، ایجاب داره به معنی ترغیب
میگیره. خب پس همون ایجاب داره به معنی ترغیب، بله. اون وقت این ایجاب برش متفرع میشه این مطلب که شما ادراک جماعتتون ادراک جمع، چون ترغیب به جماعت شدید در رکوع پس ادراک جماعت با ادراک رکوع حاصل میشه، ولی این احتمال اول. و چون ترغیب به جماعت شدید پس واجب از صلات جماعت در جمعه. اگر اینطوری معنا کنید، اگر اینطوری معنا کنید، یکون دوم حتی بر یکون اول میشه، یکون سوم حتی بر یکون اول میشه. شما ظاهرا دارید درس بر یکون اول میگیرید، منتها ادعا میکنید بر یکون دوم عرض گرفتید، معنایی که میکنید عطف میشه بر یکون اول. حالا در اصل اگه شما تونستید بر یکون دوم عطف بیهید و صحیح شد، معرفی ندارم چه فرقی میکنه، بالاخره این باید بر یه جا عطف باشه. اگه تونستید معنا رو درست کنید عطف بیهید بر یکون دوم، عطف بیهید بر یکون اول معنا صافه. اگر تونستید بر یکون دوم عطف بیهید معنا رو درست کنید، بگید
اینجا که
ادلا نه مسامحه این بود که ما چنین چیزی نداریم در شریعت که بدون نماز با هم رکوع کنیم. اما اگر اگر وجوب رو من ترغیب گرفتیم مسامحه نیست، با دلیل این کار کردیم. با دلیل اگر وجوب به من ترغیب بشه مسامحه نیست، اما چیزی که دلیل برش نداریم بخوام اجرایش کنیم مسامحه است. رکوع خالی با جماعت دلیل نداریم. اگر بخوایم این چنین عملی رو لازم کنیم یا مستحب کنیم میشه مسامحه، اما اگر با داشتن دلیلی ما وجوب رو تبدیل به ترغیب کردیم دیگه مسامحه نیست. این حالا یا اسمش تغییر تخصیص یا خلاف ظاهر هر چی هست، چون با قرینه اشکال نداره، اینو مسامحه نمیگیم. مسامحه اونجاست که بخوایم کاری رو که دلیل اقتضا نمیکنه انجام بدیم. خب حالا مطلب بعدی رو ظاهرا نمی‌رسیم. این آیه خطاب به بنی اسرائیل دارد، همونطور که در احتمال اخیر گفتیم، ولی در عینی که خطاب بنی اسرائیل دارد خطاب به ما هم هست. یعنی این تکلیف درسته که به ظاهر تکلیف اونهاست، ولی در باطن تکلیف ما هم هست. حالا از چه دلیل استفاده می‌کنیم که ما هم مشارکیم اون رو باید بیان کنیم. پس قسمت بعدی با قبول این که آیه خطاب به بنی اسرائیل میکنه، میخواد ثابت کنه که مسلمین هم در این آیه با بنی اسرائیل شریکن، در خطاب به بنی اسرائیل شریکن. درست
مشرکین مکه و مدینه در شبه جزیره کلم اینها برای پرستش هم آیین خاصی داشتن، برای که مثلا هر کسی جوری میپرستی؟
یعنی چی؟
مثلا فرد فرمان ما
یعنی بوت خاص داشته؟
نه نه نه، مثلا ما برای پرستش خداوند مثل مسلمان هستیم یا شریعتی داریم دیگه، ولی اونا مثلا بوت میپرستیدن، اونا مثلا شریعت خاصی برای پرستیدن داشتن؟
نه شریعت که نداشتن، جعلی بوده. بالاخره جعل که باشه شریعت نیست. بالاخره اون کسی که اینها رو بت پرست کرد، اهل مکه رو بت پرست کرد، یکی از قسطانیان بود دیگه، حاکم شام بود. اتفاقا 400 سالم حکومت کرد، چون عمری درازی داشت، 400 سالم حکومت کرد، شرک رو کاملا تثبیت کرد توی جزیره.
چون شرک
بله شرک رو قائل شد و گفت خدا رو بپرستید، منتها این بت رو شریک قرار میدید. این شریعتش، این شریعت دیگه نداره. همه جزیرات العرب هم همین شریعت رو داشتن، منطقه فقط وطشون رو متفاوت میدن. نه یه چیزایی از زمان حضرت ابراهیم باقی مونده بود، قربانی کردن و دفن کردن و انصارگاری، این سنت های حضرت ابراهیم بود، پیششون باقی مونده بود، فقط توحید رو ازشون پادشاه گرفت.
ببین مثلا ما الان مجاز نیست هر جوری خدا رو پرستش بکنیم، حتما باید طریق شریعت باشه، صرفا باید طریق شریعت باشه. من نمی‌دونم
شما دارید روش عبادتاشون
روش
عبادت خاصی داشتن، مثلا حج می‌کردن دور خانه کپ می‌زدن، سوپ می‌زدن، لخت هم می‌دویدن، به خاطر اینکه می‌گفتن لباسای ما از پول حلال گرفته نشده، پس باید لباس از تن در بیاریم که عبادتون درست بشه. چیزایی تو شریعت خودشون داشته، ولی یه خرافاتی یا یه واقعیتی مخلوط کرده بودن، یه شریعت جعلی ساخته شده.